بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. توسل میگیرم خدمت مادر مخلص فاطمه زهرا سلام الله علیها اهل بیت علیهم السلام، انشالله که عنایت داشته باشن به این کلاس و همین الان دلهای ما رو نورانی بکنه و همین الان با نور این سوره بتونیم یار بشیم برای امام زمانمون. صلوات بفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهل کبادم. سوره مبارک ما اون جزء سوره هایی هست که خیلی کاربردیه و جالب اینجاست که یه مطلبی رو بیان میکنه سوره ماعون که معمولا افراد نمیدونن. یعنی اون تعریفی که ما فهمیدیم از نماز انگار داره با سوره ماعون تفاوت پیدا میکنه. پس مطلب بسیار مهمی هست و توسل گرفتیم انشاءالله مادرمون عنایت بکنن که خوب بفهمیم و بعد بتونیم خوب عمل بکنیم انشاءالله. سوره با یه سوال شروع میشه. فرماد که بسم الله الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین. آیا دیدی کسی را که تکذیب میکند دین را؟ خب همین سوال رو که خدا میپرسه اول سوره، ذهنها درگیر میشه که مکذب دین کی هست که خدا داره این سوال رو میپرسه. آیا دیدی کسی که تکذیب میکنه دین رو؟ خب این من الان مثلا این سوال از من بپرسن، ذهنم میره طرف کسی که میگه که دین دروغه و دین اصلا راست نیست و من قبول ندارم و خدا نیست و قیامت نیست و قرآن نیست، اینجور چیزا میاد تو ذهن آدم. ولی عجیب اینجاست خدا تو تعریف مکذب دین دوتا رفتار میاره نه اعتقاد. اون دوتا رفتار چی هست که مکذب دین رو میخواد توصیف کنه برای ما؟ فذالک الذی، پس آن کسیست، یعنی کی؟ مکذب دین. اون کسی هست که یک، یدو الیتیم. یدو الیتیم یعنی چی؟ کسی که دع می کند یتیم را. دع کردن یعنی به شدت راندن، یتیم رو به شدت می رونه. اولین صفت چی شد؟ راندن یتیم. راندن یتیم یعنی چی؟ نقطه مقابل چی هست؟ اکرام یتیمه. شما اکرام یتیم رو زیاد میبینید توی قرآن. خب اینجا ید و الیتیم معلوم میشه کسی هست که یتیم رو اکرام نمیکنه، چون اکرام خیلی عامه، خیلی بالاتر از این هست که کمک مالی بشه به یتیم. همه چی، نیازهای یتیم چیه؟ ممکنه یه یتیم پول لازم نداشته باشه، محبت نیاز داشته باشه، یا درسش مشکل داره، شما برو تو درسش کمک کن. خب این کسی که ید و الیتیمه معلوم توجهی به یتیم نداره، چه از نظر مالی چه از نظر چیزای دیگه. دومین صفتی که خدا میاره برای مکذب دین این هست که ولا یحض علی طعام المسکین، حض بر طعام مسکین نداره. نمیگه طعام نمیده به مسکین، میگه حض بر آن نداره. یعنی چی؟ حض یعنی چی؟ یعنی تشویق، تحریک، تحریز. خب پس این میشه چی؟ این شد راندن یتیم، این شد عدم بی تفاوتی در برابر مسکین. اگه بخوام یه تیتر برش بزنیم، بی تفاوتی در برابر مسکین. مسکین کیه؟ از فقیر پایین تره. فقر نسبیه اما مسکنت مطلقه. یعنی چی؟ یعنی کسی هست که به نون شب محتاجه. توی سوره بلد فرموده مسکین اندا مطربه، یعنی خاک نشین شده، فرشش هم فروخته خورده. این شخص که به نون شب محتاجه، این نباید اینطوری بمونه تو جامعه اسلامی. یعنی همه موظف هستن یه کاری کنن از مسکنت در بیاد. حالا فقیر فقر نسبیه دیگه، شما اگه یه خط فقر معلوم میکنن توی جامعه، هر کی درآمدش زیر اون باشه فقیر حساب میشه، ولی ممکنه مثلا 20 روز 25 روز داره بخوره، آخرش کم میاره، یا مثلا خرج خوراک داره ولی پوشاک نداره، این میشه فقر. مسکنت نیست. مسکنت کسیه که یخچالش خالیه، چیزی نداره بخوره. خب این مسکین کسی هست که توی جامعه اسلامی خدا فرموده که من کاری ندارم تو پول داری یا نداری، تو در برابر مسکین نباید بی تفاوت باشی. الان شما جامعه اسلامی رو فرض بکنی، شاید تعداد افرادی که پول دار باشن اینقدر باشه، یعنی فقیر نباشن. الان که هی داره این دایره کوچیکتر میشه، این دایره ثروتمندان، یعنی هی به تعداد فقرا داره زیادتر میشه. خب این افرادی که خودشون میتونن توانایی دارن پول بدن، همه جامعه اسلامی نیستن که، بقیه برای خودشون هم کم میارن آخر ماه. اما خدا فرموده که شما باید حظ بر طعام مسکین داشته باشین، یعنی یا داری میدی یا نداری از این میگیری میدی، یعنی جمع میکنی. البته یه چیزی هم بهتون بگم، اما معمولا این دایره بیشتر اهل انفاقن تا اینا، با اینکه بیشتر ثروت تقریبا شاید 80-90% ثروت دست ایناست، بقیه توی رنج خیلی متوسط به پایین زندگی میکنن، اما باز میبینیم تو بحث انفاق این دایره بزرگه بیشتر فعالن تا اون کوچیکه. به خاطر همین منظور خدا این هست که به کسی نگاه نکن تو انفاق. تو وظیفت این هست که اگر مسکین سر راه تو قرار گرفت، یه کاری کنی از مسکنت در بیاد، حداقل فقیر بشه، یعنی مسکین نباشه، نون شب داشته باشه بخوره، نگران گرسنگی نباشه. حالا همون نصفش کن بده. آره، یعنی خدا اجازه نداده که بی تفاوت باشه انسان مسلمان در برابر مسکین با توجه به آیات قرآن. خب اینجا میبینیم که دوتا رفتار رو خدا داره بیان میکنه برای چی؟ تعریف مکذب دین. پس معلوم شد که تکذیب دین فقط زبانی نیست، عملی هم هست، و من اگر توی عمل اون کاری که خدا خواسته انجام ندم میشم مکذب دین، و تفاوتی هم ندارم با اون کسی که از نظر زبانی قبول نداره دین رو. اینو معمولا مردم نمیدونن. مردم فکر میکنن همین که ما اسممون شیعه است، اسممون مسلمونه، خود به خود برتری داریم بر اون کسی که نیست، مسلمون نیست، شیعه نیست، در صورتی که این خود به خود برتری ایجاد نمیکنه. مادامی که عمل نشه به اون تشیع، در پیشگاه خدا اصلا اسم ما شیعه نیست، معلوم نیست چی چیه، شاید کافر باشه، شاید مشرک باشه، شاید بت پرست باشه. پس من تو رفتارم اون عمل صالح رو باید بیام به اون ایمانی که آوردم به دین و دین رو پذیرفتم اضافه بکنم تا من دیندار حساب بشم برای خدا، وگرنه اسم و رسم تا حالا کسی رو بهش نبرده، به خدا نرسونده. پس این تعریف مکذب دین با دوتا رفتار. و چرا حالا خدا این دوتا رفتار رو بیان میکنه؟ خب درجه اهمیتش رو داره نشون میده دیگه. خیلی چیزای دیگر خدا میتونست بیاره اینجا بیان بکنه، چون دین مجموعه ای از اعمال و رفتار هست. چرا این دوتا رو آورد؟ چون اینجا معلوم میشه بحث انفاق، هم تو بحث یتیم اسمش انفاقه، اکرام یتیم، هم تو حظ بر طعام مساکین اسمش انفاقه. پس معلوم میشه که کسی که انفاق نداره چیه؟ دیندار حساب نمیشه. انفاق چی هست؟ اولویت بندی داره، اول یتیم، بعد مسکین و بعد فقرا. الان اشتباهی که داره صورت میگیره اینه که اولویت بندی رعایت نمیشه. توی قرآن گفته اول خیشاوندت، اولی القربا، بعد یتاما، بعد مساکین. ببین این اولویت بندی رعایت نشه، آدم یه موقع میبینه که خیلی هم داره پول میده، خیلی داره جون میده برای این کار، صبح تا شب تو خیریه است، صبح تا شب داره پول جمع میکنه، صبح تا شب داره مثلا کار میکنه، برای بسته غذایی درست میکنه، خب ولی چون اولویت بندی رعایت نشده میبینه اونقدر نه فایده داره، نه تأثیری در اجتماع میذاره، نه هم این که توی مقامات خودش خیلی مثلا بالا میره این شخص. چرا؟ چون دیندار بودن این چیه؟ پله میره بالا. مؤمن کسی هست که اون هدایت قلبش هی هر لحظه بالاتر میره طبق عملی که انجام میده. یعنی شما عمل صالح انجام دادی، پاداش داره، پاداشش هدایت بعدی هست. هدایت بعدی که میرسه قشنگ آدم بعدی مدت قرب رو احساس میکنه، میفهمه حال درونش متفاوت هست با اون موقعی که این اعمال رو انجام نداده بود. خود به خود اون آرامشه که میاد توی دل به آدم میفهمونه که این مسیر رو من دارم بالا میرم، نه اینکه بیفتم پایین یا رکود داشته باشم. ولی میبینیم مثلا 20 سال 30 سال توی کار خیریه است، خیلی آنچنان تفاوت مقامی هم پیدا نکرده، تفاوت روحی پیدا نکرده، ظرفیت روح پیدا نکرده، چه بسا یه کاری انجام داده آدم تعجب میکنه این بنده خدا این همه فعال فرهنگی فلان چرا ابتدایات اخلاق رو هنوز بلد نیست. خب این چیه؟ این معلومه هدایت دریافت نکرده. چرا دریافت نکرده؟ این همه داره زحمت میکشه، معلومه زحمت درست نیست، تو مسیر نیست، تو اصول قرآن نیست، اون حرف که خدا زده اجرا نمیشه. همون ببین الان شما داری هزینه میکنی تو این مسیر، اکرام یتیم هزینه داره، حداقلش اینه که باید زمان بذاری، درسته؟ زمان که مفت که نیستش که، منم همین زمانی که الان دارم داره تموم میشه، داره هر لحظه ازش کم میشه، اون زمان محدودی که خدا بر من در نظر گرفته، اون وقت زمان به این با ارزشی رو باید بذارم به کاری که خدا خواسته، نه کاری که خودم فکر میکنم درسته. خب اون خسرانه دیگه. من الان این همه کار مثبت بکنم در ظاهر کار خوب، ولی کارهای خوبتری هست که روی زمینه و هیچ کس نیست انجام بده. اینجاست که جامعه پیش نمیره. تو چیش مطرح نمیشه؟ ببینید بحث نیت اینجا چیه؟ اینجا خود کلمه دین خودش نیته. اینجا بحث کسی نیست که زبانن دین رو داره تکذیب میکنه. نیت یعنی که من اومدم الان قبول کردم دین رو، این میشه ایمان. خب ایمان اونی که نیتش خالص نیست که اصلا ایمان حساب نمیشه، چون فقط اونی که توحید داره و اخلاص داره ایمان حساب میشه. اصلا خدا اون تیکش رو چیز نمی کنه، بیان نمی کنه، یعنی میگه مثلا اونو قبول ندارم که بخوام بگم. پس بحث نیت هست، یعنی میخواد انفاق بکنه اما راه درست رو بلد نیست، و این یه مرحله بالاتر از این برنامه است. این کسی هست، این مکذب دین کسی هست که چیه؟ اومده دین رو قبول کرده ولی توی عمل انجام نمیده. یعنی خدا این همه گفته انفاق انفاق انفاق، میگه نه، کی گفته من بعد انفاق بکنم؟ اصلا حرکتی در زمینه اکرام یتیم و طعام مساکین نداره. این میشه چی؟ این میشه مکذب دین در پیشگاه خدا. حالا سوره ما رو به جایی رسونده که توقع داریم عذاب مکذب دین رو بیان بکنه. پس فضای سخن رو ما کشف کردیم دیگه. فضای سخن کسی هست که به ظاهر دین داره ولی در عمل انفاق نمی کنه و داره با این عمل غیر دینی دین رو تکذیب می کنه. خب پس نشون میده که ما عملمون باید دیندار بودنمون رو نشون بده. این هم نکته مهمی هست. نه نه، جملات محوری فضای سخن رو تشکیل میده. الان ما حالا بیشتر باز تا آخر سوره توضیح میدم درباره ساختار سوره و جملات محوریش. خب حالا اینجا خدا عوض این که مکذب دین رو، نتیجش رو، عاقبتش رو، سرانجامش رو، عذابش رو بیان بکنه، میفرما چی؟ فویلون لل مسلین. ها اینجاش خیلی عجیب شد. پس وای بر اونم هست. فضای سخن توی بعضی از سوره‌ها که جملات محوری دو سه تا میشه هی گسترش پیدا میکنه. حالا باز آخرش میگم فویلون للمسلین، پس وای بر نمازگزاران. مگه نماز بده که خدا میگه وای بر نمازگزاران؟ خدا خودش گفته اقیم الصلاة. پس معلوم میشه هر نمازی نماز
نیست.
فویلون للمسلین، کدوم مسلین؟ خود کلمه مسلین نشون میده که ظاهر نماز رو داره این شخص. خب چون مسلی شده دیگه، اسمش شده نمازگزار، یعنی چی؟ یعنی نمازو میخونه. خب حالا چرا وای بر این مسلین؟ خدا توضیح میده، میفرماد الذین هم عن صلاتهم ساهون. میدونید من کدوم مسلین رو دارم نفرین میکنم اینجا؟ ول یکی از بزرگترین نفرین های خداست و روایت هم داره که یکی از اسم یکی از چاهای عمیق جهنم هست و تقریبا میتونیم بگیم که جزو پایین ترین درکات جهنم، یعنی خیلی عذاب سنگینی هست. فویلون ویل فویلون للمسلین، کدوم مسلین؟ کسانی که از نمازشون غافل هستن، از سهو غفلت دارن، منتها از چی؟ نمازشون. خب این معنای این آیه چیه؟ کسانی که از نمازشون غافل هستن یعنی چی؟ معنیش این هست. بعضیا فکر میکنن که، من خودم سالها فکر میکردم این به معنای کاهل نمازیه، یعنی از اصل نماز غفلت دارن که خونده بشه یا نه، یا سر وقت باشه یا نباشه. ولی وقتی خوب دقت میکنیم میبینیم که این مسلی هست، یعنی نماز رو داره میخونه، منتها از نمازش غافله، نه در نمازش غافله. متوجه شدین؟ اگه فی صلاتهم بود میشد کاهل نمازی، میشد سبک شمردن نماز، میشد غفلت در نماز، یعنی حواسش نیست، داره نماز میخونه حواسش پرته. نه، هیچ کدوم اونها نیست. این چیه؟ چون ان اومده یعنی از حقیقت نمازش غافله، از اون ملکوتی که اون نماز داره، اون باطن نماز. باطن نماز چیه؟ ها؟ خداگراییه. ما برای چی نماز میخونیم؟ اقم الصلاة لذکری، درسته؟ حقیقت نماز یاد خداست، رسیدن به خداست، اتصال به خداست. اتصال به خدا با چی اتفاق میفته؟ با خداگرایی، یعنی گرایش به خدا، علاقه به خدا، عشق به خدا. خب حقیقت نماز اینه. حالا شما هر دفعه که نماز میخونی باید به خداگراییت اضافه بکنه. به خداگرایی که اضافه بشه، از نقطه مقابلش کم میشه. نقطه مقابل خداگرایی در فرهنگ قرآن دنیاگرایی هست. خداگرایی نقطه مخالف دنیاگراییه. گرایی، گرایش، علاقه دل، علاقه به خدا، علاقه به دنیا. خب خدا فرموده که ما جعل الله لرجل من قلبن فی جوفه، من دوتا قلب واسه یه نفر نذاشتم که دوتا حب توش جا بشه. پس یا خدا رو دوست داره آدم، یا دنیا رو دوست داره. دوست، خب نه اینکه داره، دوست داره. خداگرایی آدم بره بالا با نماز، از اون طرف از چی باید کم بشه؟ از دنیاگرایی. هی باید خود به خود کم بشه، یعنی انسان باید علاقه خودش رو نسبت به دنیا کم کم از دست بده، حب به دنیا از دلش بیاد بیرون. با چی؟ با نماز. خب نماز تعبیه شده برای عشق به خدا و کنده شدن از غیر خدا، درست شد؟ حالا این افرادی که نماز میخونن اما عوض این که به خداگراییشون افزوده بشه، هر لحظه به دنیاگراییشون افزوده میشه، وای بر این نمازگزاران که این چه نمازیه؟ که حقیقت نداره، که باطن نداره، که روح نداره. یعنی چی؟ خدایا، خدا بیشتر توضیح میده. میفرماد که همون کسانی که الذین هم یراؤن، کسانی هستن که ریا میکنن. ریا میکنن یعنی نماز میخونن اما نمازشون ظاهریه، فقط دلی نیست، روحی نیست، باطنی نیست، از عشق نداره. عشق داشته باشه نمیتونه چیز دیگر رو کنار معشوق جا بده. توحید همینه دیگه، توحید یعنی فقط خدا. اون وقته که خدایی که آدم میپرسته چی هست؟ معشوقش هم هست. چرا؟ چون فقط شد خدا. اصلا خصوصیت توحید این هست که کنارش عشقه، با عشق ایجاد میشه اصلا. چرا؟ چون اصلا ایمان از جنس عشقه. شما اگر همینطور فقط بگی که آره خدا هست، من خدا رو میپرستم، ولی ته دلت گرایشی به خدا نداشته باشی، علاقهی به خدا نداشته باشی، این آیا راسته یا دروغ؟ دروغه. الان یکی بیاد به شما بگه دوست دارم، ولی تو عمل هرچی میگی برعکسش رو انجام بده، شما باور میکنی؟ خب میگه داری دروغ میگی. اگه دوستم داری چرا علاقه های من برات مهم نیست؟ چرا من برات مهم نیستم اصلا؟ چرا منو نمیبینی اصلا؟ پس دروغه. کسی که میگه من خدا رو دوست دارم در عمل نشون نمیده، در عمل کاری رو که خدا گفته انجام نمیده، این دروغگوه، مکذب دینه. درسته؟ حالا این شخص ظاهرا داره نماز میخونه. نمازی که ظاهری باشه چیه؟
ریا.
ریاییه. یعنی این انسان ریاکاره. چه بسا اون لحظه که داره نماز میخونه واسه چشم مردم نمیخونه، اصلا هیچ کی اونجا نیست، ولی اون نماز براش ریا ثبت میشه. چرا؟ چرا؟ و یمنعون الماعون. و من میکنند ماعون را. ماعون یعنی چی؟ از معونه هست. معونه به معنای مایحتاجه، اون چیزی که آدم نیاز داره برای زندگیش. ماعون میشه کمترین مایحتاج. کمترین مایحتاج زندگی رو منع میکنن. مسکین چی نیاز داره؟ کمترین مایحتاج رو نیاز داره که مسکین دیگه نباشه. خب حداقل از مسکنت بیاد بالاتر، فقیر بشه. همین ماعون رو از اون مسکین منع میکنه و نمیده بهش. یعنی هیچ عکس العملی در برابر این مسکینی که الان سر راهش قرار گرفته انجام نمیده. نمازم میخونه، حسابی هم میخونه، صف اول نماز جماعت مسجد همیشه اونجا سجادش پهنه، ولی چون انفاق نداره چی هست؟ نمازش چیه؟ جز ریا هیچی نیست. یعنی یه چیز ظاهری، یه پوسته است که اون پوسته حقیقت نداره. پوسته رو شما کافیه یه اشاره بهش بکنی از بین میره، اصلا به درد نمیخوره. شما الان گندم رو، پوستش رو فقط داشته باشی، البته پوسته گندم نه، پوسته گندم خاصیت داره، یه چیز بی خاصیت رو شما در نظر بگیرین، اونم آدم آخه چیز بی خود خدا درست نکرده. چیز بی خاصیت چون خدا درست نکرده نمیتونیم مثال بزنیم براش. ولی شما میخوای الان نون درست بکنی، خود اون گندم رو نیاز داری برای نون درست کردن. میخوای برنج درست بکنی، با چلتوکش که نمیتونی زرنار درست کنی، که باید خود اون برنجه باشه. وقتی فقط پوسته ظاهری باشه اون حقیقت نداره، اون نیاز رو برطرف نمیکنه. من نیاز به نماز دارم، من با این نماز باید به خود خدا برسم. وقتی نماز من به خدا گرایی من هر دفعه اضافه نمیکنه، از اون طرف هر چی داره زمانم میگذره هی میبینم حب دنیام داره زیاد میشه، خب این معلوم میشه نماز ظاهریه. حتما که نباید بیام بگم که من نماز رو قبول ندارم، که حتما نباید بیام بگم من خدا رو قبول ندارم. وقتی دوست ندارم خدا رو، یا چیزهای دیگر رو، دوست داشتن چیزهای دیگه میچربه به اون دوست داشتن خدا، این چی میشه؟ اینا با هم دیگه جمع نمیشه. چون با هم جمع نمیشه لایق نفرین میشه یه همچین شخصی از طرف خود خدا. میگه تو دنیا رو دوست داری، منو دوست نداری.
استاد اگه باطن داشته باشه نمیتونه بیتونه باشه نفرد دنیا.
آفرین. آره اصلا خود به خود اهل انفاق میشه. چرا؟ میدونی چرا؟ یه رازی توش هست. ببینید آدم وقتی عاشق میشه دوست داره همه چیزش رو فدای معشوق بکنه. خود به خدا اصلا نمیخواد بهش بگن که الان تو عاشق شدی پس حالا باید فدا کنی. نه، این حسی هست که خدا در درون انسان ایجاد میکنه. اصلا خود به خود خاصیت عشق این هست، شما عاشق چیزی بشید دیگه همه زندگیت رو میذاری برای اون. اصلا آدم کاری نداره، میگه که من دارم لذت خودمو میبرم با معشوق، بذار هر چی دلشون میخواد بگن. یعنی از آبروش میگذره، حتی از مالش، جانش، از همه چیزش در راه معشوق میگذره. اینه که خود به خود اهل انفاق میشه کسی که عاشق خدا میشه. یعنی اصلا به چیزی دلبستگی نداره. اتفاقا چون خدا از اون طرف گفته که اگه انفاق کنی، هر چقدر بیشتر انفاق کنی من تو رو بیشتر دوست دارم، چون میبینه معشوق خواستش این هست، هر لحظه دنبال این هست که خب من چجوری فدا کنم خودمو. هی دنبالشه اتفاقا که هی فدا کنه خودش رو برای معشوق. پس اینه که کسی که عاشق خداست با انفاق هیچ مشکلی نداره. کیا هستن که با انفاق مشکل دارن؟ با سوره ماعون مشکل دارن؟ کسانی که نماز میخونن اما هر روز به دنیا گرایشون اضافه میشه. هر روز دنبال اینه که این خونه بزرگتر بشه، شیکتر بشه، قشنگتر بشه، چش مردم در بیاد، نمیدونم یه روسری بخرم همه بگن اوه عجب چیزی پوشیده، نمیدونم عروسی بگیرم همه دهنشون باز بمونه. همش دنبال این چیزاست، قروفرای ظاهر زندگی. الان چرا این میز اینجاش کجه، چرا نمیدونم اونجاش اینجوریه، همش ششش این چیزا رو فقط میبینه. کسی که عاشق هست جز معشوق چیزی میبینه؟ وقتی خدا توی قرآن داره میگه خداگرایی مفهوم مقابل دنیا گرایی هست، یعنی تو نمیتونی جمع کنی اینا رو با هم دیگه. یه عده روز عاشورا خواستن جمع بکنن، سر امامشون رفت بالای نیزه. نمیشه، شیعه بودن اونا، نامه نوشته بودن، به خاطر دنیا حاضر نشدن وایستن پای رکاب اون امامی که با نامه خود اینا اومده بود اونجا، به خاطر دنیا. یکیشون از دادن جان ترسید، یکیشون از دادن مال ترسید، یکی رو هم با پول خریدن. یه عده هم فریب دادن، گفتن امام حسین از دین خارج شده. زر و زور و تزویر، همه اینها ریشش حب دنیاست که آدم گول میخوره. اگه آدم عاشق خدا باشه با هیچی گول نمیخوره، اصلا با هیچی گول نمیخوره. شما وقتی عاشق شده باشی، اگه عاشق شده باشی الان این حرف رو میفهمی، عاشق هرچی ها، همون حس عشق رو اگر چشیده باشید میفهمید که همه ی عالم هم جمع بشن بخوان عشق آدم رو ازش بگیرن نمیتونن. این خاصیت عشقه. و چقدر زیباست ایمان عاشقانه به خدا. اون وقت دیگه آدم تو مرحله عمل مشکل پیدا نمیکنه با خدا، چون اصلا خود به خود دنبال عمله که من الان هر لحظه چی کار کنم که بیشتر منو دوست داشته باشه، بیشتر به من نگاه کنه، بیشتر مورد رضایتش باشم. بعد هر چقدر این حس عاشقانه دو طرفه تر میشه، چون خدا عاشقه، ما باید عاشق بشیم، اون عشق دو طرفه باید بشه. اولش یه طرفه است، فقط خدا عاشق ماست، حالا ما باید عاشق خدا بشیم. این عشق که دو طرفه بشه کسی میتونه از بین ببره؟ ان دو نفری که عاشق هم هستن واقعا دو طرف، کسی میتونه اینا رو از هم جدا بکنه؟ حاضرن با هم بمیرن ولی از هم جدا نشن، درسته؟ ببین میتونه دلیلش باشه اما تنها دلیل نیست. یکی از دلایلش میتونه حب دنیا باشه که من از نمازم لذت نبرم، ولی دلیل اصلیش وسوسه شیطانه. یعنی همون لحظه چون میدونه حقیقت این نماز این هست که تو رو میخواد وصل خدا بکنه، یاد خداست، یاد خدا بیاد آرامش میاد، آرامش بیاد مریضی ها میره، مریضی ها بره، تو مثل آدمیزاد زندگی میکنی، بقیرم خوب میکنی با خودت، چون میدونه اینجوری بشه همه به توحید میرسن، به اخلاص میرسن، میاد اون نماز رو از انسان میگیره که دیگه بقیهش اتفاق نیفته. پس دلیل اصلی وسوسه شیطانه و الانم چون آخر زمان هست و حجمه شیاطین خیلی زیاد شده، دارن دست و پای آخرشون رو میزنن که ظهور به تأخیر بیفته، انشالله که ناامید بشن. اینه که الان نماز درست حسابی خیلی کم گیر میاد. نمازی که آدم بتونه حواسش رو جمع، حتما تأثیر داره. یعنی شما قبلش توسل گرفته باشید، خدمت آیت الله بهجت اومدن گفتن که چیکار کنیم نمازو با توجه و حضور قلب بتونیم بخونیم که برسیم به اون اقیم الصلاه لذکری ولذکر الله اکبر. ایشون فرمودن که قبل نمازتون توسل بگیرید با آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه. بله، ولی اصلش نماز واجب هست که باید درست باشه در حد تعادل دیگه. حالا اونا خیلی مهم نیست، منتها مهمترینش نماز شب هست که باید باشه. بله حتما همینطوره، حتما همینطوره.
یه
راهکار خیلی مهمی هم هست، یعنی اگه ما میخواییم الان تو این حجمه شیاطین بتونیم حداقل یه نمازی بخونیم که حس کنیم یه چیزی ازش، این چیه؟ این راهکارش این هست که به انفاقمون اضافه بکنیم. انفاق هم بود اصلیش ماله. چرا؟ چون اونه که حب دنیا رو از دل خارج میکنه. بعضی آخه توجیه میکنن، میگن که خب حالا انفاق از هر چیزی هم میتونه باشه دیگه، من مثلا محبت میکنم بهش، اینم میشه انفاق. درسته اونم میشه انفاق، ولی اون چیزی که حب دنیا رو از دل خارج میکنه انفاق مالی هست. به خاطر همین خدا توی قرآن فقط یک جا هست که جهاد به مال و جان رو اول جان آباده بعد مال، بقیه همه اول مال بعد جان هست. جاهدو به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله. پس اینه که اینو باید جدی بگیریم. انفاق گفتم دیگه، بعد مدلش هم اونجوری باشه که خدا میخواد دیگه. آره دیگه، ممکنه مثلا صرفاً فطرتش خوشش میاد. الان شما میبینید که آدمای کافر هم خیریه میزنن و من توی اینترنت چون دیدم دارم بهتون میگم و اونجا تازه فهمیدم که چقدر انسان میتونه آدم خیری باشه فقط از روی فطرت. یعنی اصلا کار به دین و پیغمبر و خدا و قیامت و این حرفا نداشته باشه، یعنی فقط حس نودوستی باعث بشه چقدر آدم انسان خیری بشه و جان و مال بده تو این راه. یه دختر خانومی، معذرت میخوام، دختری خودش رو به مزایده گذاشته بود برای اینکه پول بگیره و مؤسسه خیریهشون پول نداشت اینو خرج کار خیریه بکنه، که به قیمت گزافی هم به یه ژاپنی یا چینی فروخ خودشو فقط برای یه شب، که چی بشه؟ که یه پول گزافی گرفت که بره خرج کار خیر بکنه. ببینید ما میتونیم کار خیر بکنیم، ولی چه کار خیری رو خدا میپسنده؟ چه مدلی؟ آیا هر مدلی تو کار خیر کردی این مصداق خیره؟ قطعا نیست. خانومی که همسرش رو بدون نهار میذاره میره توی مؤسسه خیریه کار میکنه، این اصلا نفهمیده دین خدا یعنی چی. خانومی که بچهای خودش رو زفت نمیکنه بی دین میشن و با عشق رفتار نمیکنه، این چیه؟ این به خدا میرسه با این کارا؟ چند وقت پیش بود یکی از خانوما تماس گرفتن گفتن که من یه طلبه هستم. یعنی اصلا طلبش وقتی نمیدونه که دین خدا چی هست، آدم از بقیه چه توقعی داره؟ یکی از شهرستانا بودنشون گفتن یه دختری هست، یه دختر خانومی که سنشون هم بالاست و ازدواجم نکردن. ایشون کارهای فرهنگی انجام میدن برای امام زمان، و به ما گفتن که شما هم باید بیاین کار بکنید برای امام زمان و رضایت شوهر هم نیاز ندارید. چرا؟ چون کار امام زمانه. ببینید شیطان چقدر راحت میتونه یک انسان رو جوری کافر بکنه که دیگه هیچ کدوم از اعمالش ارزش نداشته باشه. میگفت ما هم گفتیم ای راست میگه ها، کار امام زمانه، ما باید بریم. میگفت من شوهر رو تنها میذاشتم توی خونه، شب تا صبح ما میرفتیم پیش این بنده خدا و نمیدونم بروشور درست میکردیم، چی درست میکردیم، کار فرهنگی که مثلا انجام میدن برای نیمه شبان، ریسه درست کن، بزن، فلان کن. بعد تا صبح میگفت خسته میشدیم میفتدیم میخوابیدیم، نماز صبحمون هم قضا میشد. خب بعد میگفت ایشون تزش این بود، میگفت اشکالی نداره نماز ما قضا بشه به خاطر امام زمان. الان داره به خاطر امام زمان کار میکنه ها. ببینید چجور شیطان میتونه توهم ایجاد بکنه. باید بترسیم واقعا بدون قرآن زندگی بکنیم. الان اونم خودشو خیر میدونه، اونم خودشو آدم اهل انفاق، جهادگر، نمیدونم شب بیداری کش شب بیداری کش که مثلا از خوابش داره میزنه برای امام زمان. بعد از این طرف زنه متأهل رو مجبور میکنه که شوهراشونو ول کنن بدون رضایت همسر، که کار حرامه. شما برید دنبال یه کاری شوهرت راضی نباشه، کار حرام انجام دادی. وقت اینجا جمع میکنه کار امام زمان میخوایم انجام بدیم. بعد ایشون میگفت من بعد این مدت دیدم همسرم ناراحته، ناراضی هست، نرفتم. بعد این مدتی به من زنگ زد گفت من الان سر قبر شهید حجاجی هستم، مکاشفه برام ایجاد شده، امام زمان از دست تو راضی نیست، چون امام زمان رو ول کردی رفتی به شوهرت رسیدی. آخه این چه دینیه واقعا، این چه تفکریه؟ آخه بچهای طلبه ما وقتی اینقدر انحراف درشون ایجاد شده به خاطر دوری از قرآن، آدم به کجا باید دیگه فریاد ببره؟ اون مکاشفه هم شیطان درست میکنه، شاید دروغگو هم نیستا، ولی اون مکاشفه هم شیطان درست میکنه. وقتی تو بری دنبال شیطان هرچی گفت چشم بگی، هی به توهمات اضافه میشه دیگه. وقت ببین همین یه نفر چند نفر رو از رابه در کرده به اسم امام زمان، به اسم کار خیر، به اسم کار فرهنگی، به اسم جهاد، کارهای جهادی. متوجه این؟ اینه که من باید بدونم دارم چی کار میکنم. خدا به تو گفته انفاق نداشته باشی نمازت ریاست، یعنی نمازتو من نمیپذیرم. چرا هر جا آورده اقیم الصلاه بعدش گفته چی؟ آتو زکات. زکات عامه توی قرآن. زکات قرآن به معنای زکات فقهی شرعی نیست که خاص هست، مال بعضی هست فقط. اون زکاتی که تو قرآن اومده معنی انفاقه. میگه اقامه نماز کن با چی؟ با دادن زکات. سوره معارج بخونید، مصلین 8 تا صفت دارن. پس معلوم میشه نماز، این نماز خوندن ظاهری نیست، این یه بخشیشه، این یه بخشیشه، یه تیکه از اون 8 تا تیکه است. اون وقت همه مردم چسبیدن به این ظاهر فقط. الان میگی طرف مثلا میخواد ازدواج بکنه، میگه که طرف نماز خونه، منظورش چیه؟ نمازای پنجگانه رو میخونه. در صورتی که اگه واقعا بخواد جواب بده باید اون 8 صفت رو جواب بده که آیا انفاق میکنه؟ آیا نمازش باعث میشه که هر لحظه یاد خدا باشه؟ یعنی چی؟ یعنی نیتاش خدایی شده؟ اگه میره سر کار صبح تا ظهر واسه خدا میره؟ یا واسه این که لازم داره دیگه چیکار کنه؟ مجبوره باید بره کار کنه، نون در بیاره که یه غذایی داشته باشه بخوره. یعنی یه زندگی حیوانی. آیا به خاطر حرف مردم رفته درس خونده، الان مدرک گرفته، شغل پیدا کرده؟ واسه دنیاش بوده یا واسه خدا بوده؟ کدوم بوده؟ آیا قیامت محور هست زندگیش؟ اینا همه اون صفتهایی هست که توی بحث مسلم تو سوره معارج مطرح میشه. انشالله سطح 3 تدبر در محضرش قرار بگیریم انشالله. اون 8 صفت آیا در وجود این هست؟ یکیش پاک دامنیه. آیا پاک دامن هست؟ تو داری میگی نماز خونه، منظورت اینه که پاک دامنه؟ تو میگی نماز خونه، منظورت اینه که ادای امانت میکنه؟ وفای به عهد داره تو زندگیش. اگه تو میگی نماز خونه، این اقامه شهادت میکنه یا نه، مثلا به نفع مظلوم حاضر شهادت بده یا نه، منفعت دنیاشو فقط در نظر میگیره. یه موقع هست من دیدم بعضی از افراد یه جایی اگر حرف حق رو بزنن شغلشون رو از دست میدن، نمیزنن وای میستن ظلم رو میبینن، حاضر نیستن حرف خدا رو بزنن. خب این نگاه دنیا محوره، یعنی من دنیا باید در هر صورت تأمین باشه، شده حق رو زیر پام له بکنم دنیای من باید تأمین باشه. مثلا یه پست خوب بهش دادن حق کسی دیگه بوده، انگار نه انگار، نه تخصص داره نه تعهد داره، یه پستی فامیلش بوده اومده گفته بیا تو مدیر فلانجاشون بیا، چشم نه خداشم هست، نمیگه که من تخصص ندارم نباید بپذیرم، میگه چقدر حقوق میدن انقدر، بله حتما ما در خدمت شما هستیم، حالا نه کار بلده، بعد میاد اونجا پدر بقیه رو هم در میاره. الان این مملکت با این همه نیروی جوان با این همه ثروت چرا پیشرفت نمیکنه؟ چرا کارخونه های یکی یکی داره تعطیل میشه؟ مگه نیروی کار نیست؟ مگه ثروت نیست؟ کار افتاده دست افرادی که چیه؟ بین خودشون پستا رو پاس میدن بدون چی؟ بدون ذره لیاقت، بدون ذره شایستگی. این ناشی از چیه؟ همشون هم نماز میخونن، اگه نماز ظاهری باشه همشون نماز میخونن، یعنی قشنگ سر از اون کار رو تعطیل میکنن یک ساعت و نیم برای نماز. بارها شده پشت در اینا چقدر نشستیم تا بیان کار ما رو بندازن به اسم نماز، ساعت نمازه، یک میره دو و نیم میاد سر کار. ما که یه جای کار میکردیم مدیرمون 3 شغل داشت، اصلا ما نمیدیدیمش، اصلا نمیومد، اصلا حضور فیزیکی هم نداشت، فقط اسمش بود. حالا اینا مثلا نماز میخونن، سوره ماعون داره خیلی از معاملات رو به هم میزنه، اون چیزایی که من تا حالا فکر میکردم. تو بحث ازدواج شما فرموده که با کسی ازدواج بکنید که نمازگزار هست، نمازگزار نه نمازخوان، نمازگزار بودن با نمازخوان بودن فرق میکنه. خیلی از افراد هستن نماز ظاهری رو میخونن ولی ذره نمازگزار نیستن، فویل للمسلمینه، به خاطر همینه که به ظاهر نماز نباید گیر بدیم، فهمیدین؟ چرا؟ ظاهر نماز اگر عشق توش نباشه ارزشی برای خدا نداره، پس گیر ندید به ظاهر نماز. اونایی که بیچاره میکنن بچه رو نماز بخون خوندی نخوندی چی شد فلان شد، بچه رو بیدین میکنن، بچه رو زده میکنن از خدا و پیغمبر، اصلا نباید بگی آدم نماز عاشقانه نباشه به درد اون بچه نمیخوره، چه خاصیتی داره جز این که از دین زده بکنه بچه رو؟ خاصیتی نداره. چی کار باید بکنیم بچه نماز خوان بشه که بعد نماز گذار بشه نمونه تو ظاهر نماز؟ خودمون عاشقانه نماز بخونیم، خودمون که عاشقانه نماز بخونیم بچه ببینه اصلا مامان من نماز میخونه حالش خوب میشه، کیف میکنه با نماز، هر کاری داشته باشه میذاره کنار، الان وقت نماز شد، آه بچه ها بدوی دخته نه، آخ چقدر کیف میده چقدر باحاله. چند بار اینجوری عمل کردیم که حالا هی امر و نه اخم از هر چی نماز بچه زده میشه با این طرزی که مادرها دارن بچه ها رو میخوان نماز خان بکنن، آخرش هم فویل للمسلمین بشه. یه بنده خدای بچه رو از خونه انداخت بیرون به خاطر اینکه نماز نمیخوند. چرا نماز نمیخوند؟ چون از بچگی پدر مجبور کرده بود این صبح بلند شه نماز بخونه، وقتی به سن تکلیف نرسیده بود. سخت گیری بعد قشنگ من یادم پدرش بهش میگفتش که حرومه تو این خونه غذا بخوری، چون نماز نمیخونی، هر وقت نماز خوندی روزتو گرفتی بیا تو این خونه. هزار سال اون بچه نماز بخونه این شکلی ارزشی داره؟ به خدا نزدیک میشه؟ به خدا گراییش اضافه میشه؟ مگه حقیقت نماز خدا گرایی نبود؟ ما چون نفهمیدیم حقیقت اعمال رو مشکل پیدا میکنیم و اشتباه عمل میکنیم. یه خانم اومد یه بار توی یکی از شهرستانا پیش من گفتش که من همسرم نماز نمیخونه، خیلی هم ناراحت بود ایشون. بعد گفتم خب بقیه صفاتش چجوری؟ گفت بقیه صفاتش یه جوریه که من الان بیام به رفیقاش بگم این نماز نمیخونه شاخ در میارن، انقدر این مرد خوبه. بعد جالب بود همسرش خمس میداد اما نماز نمیخوند. خیلی جالب بود. آخه معمولا افراد نماز میخونن خمس نمیدن. آره، یعنی چی؟ یعنی اهل انفاق بود، دست و دل باز. میگفت فقط کافیه که بگه من یه مشکلی دارم، اولین نفر شوهر من میره کمکش میکنم، ولی نماز نمیخونه. چرا نماز نمیخونه؟ مادر کسی بوده که اخلاق نداشته، با زور مجبور میکرده که پاشو نماز بخون، چرا نمیخونی فلان. گفته اگه نماز خوندن این من نمیخوام اصلا. گفت به محض این که ما ازدواج کردیم نمازو گذاشت کنار، نماز خون بود تا همون موقع، نماز خون بود. بعد میگفت من الان موندم چیکار کنم؟ واقعا من به اسم انسان نمازخوان با ایشون ازدواج کردم و میگم همه چیزش هم ردیفه، یعنی فوق العاده مرد با اخلاق، اهل کار، نون حلال، اهل انفاق، ولی اینجوری. گفتم غمت نباشه، غمت نباشه، اون اگه واقعا آدم درستی باشه مطمئن باش خدا دستشو میگیره. تو با عملت نشون بده که چه جوری عشق به خدا، نماز عاشقانه چه شکلی، با عملت نشون بده. بذار ببینه تو با نماز کیف میکنی، با نماز خوب میشی، با نماز، نمازت که میخونی اخلاقت خوب میشه، بیشتر دوستش میداری وقتی نماز، اون خود به خود درست میشه. تو قصه اونو نخور، اونی رو بعد قصهشو خورد که ظاهر نماز رو داره ولی ذره بویی از دین نبرده. اون وحشتناکه، اون دین رو خراب میکنه، اون دین رو ضربه میزنه. سوره ما اون تمام معادلات دنیای ما رو میرزه به هم. میگه تا حالا فکر میکردی هرچی نماز، ظاهر نمازت بهتر باشه بهتری پیش من؟ نه، از این به بعد برو کنار این نماز چی اضافه کن؟ اگه راست میگی دوستم داری، انفاق رو اضافه کن، جان و مال بده حالا دیگه از این به بعد برا من، برادریت ثابت کن، یتیم پیدا کن. اول تو خیشاوند، رتبه رتبه میاد پایین، اول تو خیشاوند برو بگرد. ببینید این مشق شب سوره هاست دیگه، برو بگرد پیدا کن، اگه نبود اون وقت غیر خیشاوند، اگه نبود مسکین. مسکین اول تو چی؟ اول تو خیشاوند. هر کی فامیلای خودش رو ساپورت میکرد الان این مصیبت رو ما نداشتیم که بخوایم به مساکینی که نمیشناسیم کمک بکنیم، که بعد خانوما سوال کنن از کجا بدونیم راست میگه یا نه. اگه هر کی فامیل خودش رو انجام میداد وظیفش رو انفاق میکرد، به هیچ عنوان به غیر فامیل دیگه نوبت نمیرسید. ببین چقدر ما از قرآن دوریم. الان یکی از مصیبت‌های ما شده که ببینیم این راست میگه یا نه. خب خیلی عالیه این، خیلی عالیه. الان جوون میخواد ازدواج بکنه، بابا هر کدوم یه تیکه وسیلهشو بگیرید. این همه جمع کردی رو هم تو خونت گذاشتی، میخوای برای کجا ببری اینا رو؟ بیا اون تجملتو نصف کن، بده یه تیکه وسیله خونه این جوون بشه، بتونه زن بگیره بره سر خونش. یعنی چی؟ خب این که دیگه چیزی از خدا نفهمیده. ان الله هو الرزاق ذو القوت المتین، هر چی داریم خدا داده. کجا من زحمت کشیدم؟ اگه خدا نمیخواست میتونستم زحمت بکشم؟ یه لحظه خدا اراده کنه فلج افتادیم رو زمین، خب پس هر لحظه خدا داره میرسونه، پس هر لحظه خدا داره میرسونه. اصلا شکر اون چیزی که خدا به من داده خرج آن در راه خداست. میگه به ضرورت بردار، در تعادل زندگی کن. تعادل، نه بالای بالا نه پایین پایین، تو تعادل زندگی کن. بقیه رو همه رو انفاق کن، بره و بال گردن برای خود درست نکن. بارها و بارها این صحبت ها رو توی سوره ها خدا به ما گفته، خیلی خدا تکرار کرده بحث حب دنیا رو توی قرآن و بحث انفاق. یعنی شما بگردید توی قرآن کلن دوتا حرف بیشتر نیست، یکی توحید تو محله اعتقاد که تو نیتت خالص باشه، فقط به خاطر خدا کن هر کاری میکنی. دوم انفاق کن. ما انفاق گر بشیم نمازمون هم درست میشه، چون عاشق میشیم دیگه. عاشق دیگه مشکل با نماز نداره که، درسته؟ ما انفاق گر بشیم پاک دامنیمون هم درست میشه. چرا؟ چون عاشق خدا که بشیم دیگه دل به کس دیگه نمیدیم که، حاضر نیستیم دیگه گناه بکنیم. همه زندگی میاد رو فرم اگه من اهل انفاق بشم. اهل انفاق هم گفتیم تعریفشو، در تعادل زندگی، بقیهش چی؟ انفاق. نذار چیز اضافه تو خونت بیاد، اگه اومده بریز بیرون. بریز بیرون منظور چیه؟ دم در نذار، بذار چی؟ شناسایی کن و بده، نوهاشو بده نه اون کنهاشو. بعضی هم جمع میکنن خرابا و کهنه ها رو، نو میخره برای خودش کهنه ها رو میده. اگه راست میگی این دفعه نو رو بده به اون، کهنه رو خودت استفاده کن. اگه راست میگی یه جاهایی بعد نشون بده آدم عشقشو دیگه. اینه برنامه انفاق. و همه قرآن این دوتا کلمه است، توحید انفاق. توحید تو اعتقاد، انفاق هم تو عمل. بقیهشو درست میکنه، یعنی این دوتا بقیه رو همه رو ردیف میکنه، نمره کامل میگیره آدم تو همه چی اون وقت. الان ما اهل انفاق باشیم همسرداریمون ردیف میشه، قبول داری؟ اون چیزی که مانع همسرداری خانم هاست منت گذاشتنه، طلبکار بودنه. هی اون نکرد من چرا بکنمه، من بکنم اون بخوره بلند شه بره تشکر نکنه است. متوجه این؟ یعنی اون روح چیه؟ اخلاص توش نیست، یعنی چون خدا گفته نیست. یعنی یه حال هی حسی هم داره که من بدبختم، مجبورم هر روز صبح بلندشم، همه زحمت ها رو دوش زنه، در صورت که خدا عادله، خدا تو رو زن آفریده، اونو مرد، هر کدوم با قابلیت های مخصوص به خودش و هر کدوم با کمالات خودش. توی مقامات معنوی زن و مرد هیچ تفاوتی با هم ندارن، هیچ تفاوتی. همونقدر که مرد میتونه به خدا برسه، زنم میتونه با همین شوهرداری و با همین خونداری و با همین بچه داری به خدا برسه. اتفاقا بعضی موقع من واقعا احساس میکنم کار زن راحت تره. گفته یه زایمان بکن من همه گناهاتو میبخشم. بیچاره است اگه کسی نخواد. دیگه چوبشو خودش میخوره. حالا بمون پس چوب گناهاتو بخور، حاضر نیستی بچه بیاری؟ یه چوب گناهاتو بخور. از اون طرف مرد میبینین که چیه؟ گفتن هر گناهی زن بچهش بکنن به گردنشه. یعنی اگه زن یه مردی بی افت بشه به خاطر بی غیرتی شوهرش، به گردن شوهره هم هست. ولی اگه مرد شما گناه کنه به گردن شما نیست. یه جاهایی واقعا آدم احساس میکنه خیلی کار زن راحت تره. درسته ظاهرش اینه که مثلا هی غذا درست کنم، هی خونه تمیز کنم، هی بچه رو زف کنم، اونا بیان بخورن، ظاهر شاید این باشه. من حامله بشم، من بچه بیارم، اونا مثلا کیفشو بکنم. مثلا مرد بچه رو میبینه فقط کیف میکنه، شیردهش با زن، حاملگیش با زن، زایمانش با زن، نمیدونم پوشک عوض کردنش با زن. ولی در واقع داریم میبینیم که انگار خدا خیلی تخفیف داده. چرا؟ چون اگر این زن نفقه بهش نرسه اون مسئوله. اون وقت زنا با مردا جاشون رو عوض کردن. زنه دغدغه مال داره تو زندگی، هر روز صبح تا شب داره حساب کتاب میکنه ما چیکار کنیم حقوقمون بیشتر بشه، ما چیکار کنیم بیشتر داشته باشیم. نمیرسیم. چیکار؟ افسرده شده و شوهره ورشکست شده، این افسرده شده. بابا اون وظیفه خودشو داره، تو وظیفه خودتو داری. تو پشتیبانی روحی باید بکنی مرد رو، نه اینکه دنبال نون در آوردن باشی. وقتی قطب خانواده بشه توی بحث مال زن، کلن نظام خانواده از بین میره، کلن دعوا میشه دیگه توی خونه. احتمالا دیده باشید دیگه وقتی زن بار مالی خونه رو بر دوش بکشه، همش دعواست، هیچ آرامشی توی اون خونه وجود نداره. چرا؟ چون طلبکاری ایجاد میکنه. من این همه کار کردم، پول آوردم، غذام که باید درست کنم خودم، همه کار رو دوش منه، شما فقط بخورید یه تشکرم نکنیم. آیا حق من این بود؟ انا میگه آیا حق من این بود؟ یعنی چی؟ یعنی من دارم با شماها معامله میکنم نه با خدا. همه چی رو از بین میبره اینکه ما قاطی کنیم وظایفمون رو. پس بیایم سراغ قرآن، وظایف رو بشناسیم و همونها عمل بکنیم انشاءالله. جهت هدایتی سوره مبارکه ما اون این شد، تهدید نمازگزاران مکذب دین. خب ما الان این جهت هدایتی رو از کجا آوردیم؟ معلوم میشه ما دو تا جمله محوری داریم تو این سوره. یکی ارائیت الذی یکذب بالدین هست که داره موضوع اصلی سوره رو مشخص میکنه که بحث تکذیب دین هست. این میشه همون سوال آیه اول سوره که بعد خدا مکذب دین رو توصیف کرد. حالا اینجا فوین للمسلین، یعنی ما دو تا کلمه محوری داریم، یکی تکذیب دین، یکی نمازگزار بودنی که لایق نفرینه. پس معلوم میشه که در جایگاهی که باید عذاب مکذب دین بیاد، خدا میفرماد فوین للمسلین، این مسلین همون کیان؟ همون مکذبان دین هستن، منتها مسلینی که از حقیقت نمازشون غافلن. اصلا فهم کنه همه دین همینه که ظاهر نماز رو درست حسابی داشته باشه، بقیهش هیچی، انگار نه انگار که انفاقی هست، انگار نه انگار. بعد مردم بحث انفاق رو هم اصلا نمیدونن که علل موسی قدره و علل مقتر قدره، یعنی هر کی به اندازه خودش باید انفاق بکنه. اگه اون کسی که نداره برفرض اینجا 10,000 تومان میده، تو که داری که نباید دوباره 10,000 تومان بدی. شاید تو وظیفت 100,000 تومانه، تو وظیفت 500,000 تومانه. به تناسب دارایی ها امتحان میشه آدم دیگه، نه اینکه من بیام حد اقل ها رو در نظر بگیرم، همونقدر حالی یه صدقه اول ماه بدم و تموم شد. طرف هر روز داره لوازم خونه عوض میکنه، هر دفعه میری خونهش یه مدله، اون وقت بحث انفاق که پیش میاد مورد معرفی میکنیم، میگه نه ما این ماه دادیم، ما این ماه دادیم. چی؟ خب این نشون دهنده چیه؟ این نشون دهنده دوست داشتن دنیاست. آدم دنیا رو دوست نداشته باشه چرا هی ذخیره کنه؟ آدم چیزی که دوست داره رو ذخیره میکنه، چیزی که دوست نداره رو که ذخیره نمیکنه، به اندازه این نیاز استفاده میکنه. الان من این آب رو به اندازه نیازم میخورم، خب بقیهشو که یه جا ذخیره نمیکنم که برای مثلا قیامتم بمونه، که اینو یه جای دیگه مصرف میکنم بقیهشو، درسته؟ میریزم پای گلدون. اون چیزی که آدم علاقه داره هی دنبال این هست که محافظت کنه یه موقع عجیبش نره. پس این که کسی که انفاق نمیکنه، هر روز به نمیدونم اندازه خونش اضافه میکنه، به ظاهر خونش اضافه میکنه پولای اضافه رو، این اهل انفاق نیست، نا آگاه، بعد آگاه بشه. شما از مال شوهر حق انفاق بدون اجازه ندارید، یا باید اجازه بگیرید یا از مال خودتون فقط انفاق کنید. مال خود مثلا از بابات بد رسیده یا جاهازی خودته، اون حق نداره بگه نباید اینو بدی. شما الان مثلا مامانت 5 دست لیوان برات خریده، میدونی یه دستشو هیچ وقت استفاده نمی‌کنی، زیادیته. خب شما اونو انفاق میکنی به یه تازه عروسی که اونم یه دست لیوان داشته باشه، شاید حق نداره بگه نباید بدی، متوجه این؟ ولی اون چیزی که اون خریده رو حق نداره انفاق کنه، مگه اجازه بده؟ آها، یا بخشیده یه مالی رو، مثلا هر ماه یه مبلغی رو به شما میبخشه، از اون راحت میتونی انفاق کنی. آره آره. ولی متاسفانه یه خانمی بود میگفت من دستم بسته است. چرا؟ گفتم بابا تو که کارمندی، تو که حقوق داری، بالاخره یه بخشی از حقوقت مال خودته. درسته یه بخشش مال خانواده است، چون زمان خانواده رو گوشی رفتی سر کار، همش مال خود آدم نیست، این توهم هم آدم نداشته باشه. کسی که کار میکنه، خانومی که کار میکنه، همه یه حقوقش مال خودش نیست. چرا؟ چون حق خانواده توشه، حق بچه توشه، حق همسر توشه، اما یه بخشش بالاخره مال خودشه، از اون بخش که مال خودت انفاق کن. اون اجازه شوهر نمیخواد. اینا رو ببینید، اگه بتونیم توسل بگیریم و تو لحظه خدا به ما برسونه، تکلیف ما روشنه، چیز عجیبی نیست، چیز خیلی تحیر آوری نیست. منتها ما باید قانونو بدونیم، تو لحظه درست عمل بکنیم، بسپاریم به خود آقا امام زمان هر لحظه کار درست رو به ما نشون بده انشاءالله. چه بسا وقتی ما توسل داشته باشیم دیگه فقیر دروغگو هم سر راه ما قرار نگیره. درسته؟ اونا رو خدا میفرسته دیگه. فکردی شانسه، فکردی اتفاق، نه، دونه دونه این اتفاقات تقدیر شده خداست. چه بسا دیگه خودش مدیریت کنه و به بهترین نحو انجام بشه و به اثرش برسیم. همه این دادن ها هدف چی هست؟ هدف اینه که عشق این مال از دل من بره بیرون. بگه ببینید، حرف ناحق که اثر نداره، حرف ناحق که اثر نداره. هرچی گفت که شوهر نباید اطاعت بشه، که تو دو تا چیز اطاعت شوهر واجبه، تو دو تا چیز فقط، نه تو بقیه چیز. الان خانم بیجاب رفته بیرون، شوهر هم گفته باشه، تو که حق نداری قانون خدا رو بذاری زیر پات که بله واجبه، که حق نداره. واجبه شما احسان به والدین، واجبه، بعد توحید خدا آورده توی قرآن.
یعنی بدی به والدین شوهرم نفهمه؟
از مال خودت، از مال شوهر حق ندارید بدید. نباید بریم. آره، چون بیرون رفتن از منزل اجازه شوهر میخوام. اگه اجازه کلی داشته باشید چرا میتونید برید. خب سوره ما اون خب قرار نشد بحث کنید سر کلاسا. تهدید نمازگزاران مکذب دین هست. از خود راندن یتیمان و بی تفاوتی در تمام مسکینان از نشانه های تکذیب دین است. وای بر نمازگزارانی که با غفلت از حقیقت نماز و جمع بین ریاکاری و منع کمک مالی به نیازمندان زمینه فعلیت یافتن این اوصاف رو فراهم می آورند و در عمل دین رو تکذیب می کنند. وای بر اینها. همینجا توسل میگیریم به سوره ماعون و شریک نازنینش آقا امام زمان عجل و تعالی فرجه، دست ما رو بگیرن، سوره رو خوب بفهمیم، بتونیم عمل بکنیم. صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بفرمایید، یکم بلندتر صحبت بکنیم. اینو میشه با گفتگو حل کرد. من وقتی تصمیم میگیرم برم سر کار یه درآمدی داشته باشم، از قبل با همسرم میگم برفرض من نصف اجاره خونه با من، بالاخره همراهی میکنم تو مخارج خونه، ولی نه اینکه قطب هماهنگی باید باشه. همراهی خوبه باشه، نه اینکه وظیفه باشه. همراهی خوبه باشه. مثلا بر فرض مثال بیشترین تلفن رو تو خونه کی میزنه؟ خانوم، درسته؟ خب پول تلفن رو خودت بده، آدم باش، انسانیت داشته باش، پول تلفن رو خودت بده، همه مخارج رو ننداز گردن مد با این همه گرونی که الان هست. بعد خرج اضافه نتراش. اون روز خانم میگه که من لامپ مهتابی اذیتم میکنه، حتما بعد لامپ زرد هم ترکیب بکنیم باش. خب گفتم ترکیب کنم، این مگه سواله؟ گفت آخه نمیشه که لامپ همینطوری زشته بعد لوستر داشته باشه. هرچی هم ما گفتیم آخرش رفتیم دیدیم لوستره رو خریده. خب چرا این هزینه رو تحمیل میکنی به همسرت؟ اینا گناه یه موقع داره ها، یه موقع فکر نکنیم اینا اشکالی نداره. چیزی رو که شما نیاز نیست، ضرورت نیست، الان اینجا لوستر نداره، ما در عذابیم، روشن نشده. هدف از لامپ چیه؟ اینه که روشن کنه محیطو. هدف از پرده چیه؟ اینه که محافظت کنه خونه رو. الان چی شده این پرده ها؟ عامل بدبختی مردم. یه بنده خدای بود وضع مالیش هم خوب نبود، 2 سال یا 3 سال نمیدونم ماهی چقدر فقط داشت قسط پرده میداد. چرا؟ چون زشت، مردم میان میبینن. من تازه عروسم، باید پردم حتما اینجوری باشه. یه مدل پرده خریده بود من تا اون موقع ندیده بودم. خب این کجای دین خدای همچین چیزی توش هست؟ یه پرده متوسط بزن زندگی تو بکن، بذار به هدف برسه، بذار دلبستش نشی که فردا روزی بچه پاره کرد اعدامش بکنی سر این پرده. ببینید چقدر مصیبت به بار میاد. بعد بچه ها تو این خونه مشرک میشن، چون این مشرکه، این خدا رو نمیپرسته، همچی آدمی اون دلشو داره میپرسته. هرچی دلش بخواد باید فراهم باشه، این میشه پرستیدن دل، این پرستیدن خدا نیست. من وقتی پرستش خدا دارم که بگم هرچی خدا میخواد. اون وقت بچه‌ام تو این خونه بزرگ بشه همش میبینه مامانه بنده دنیاست، دنیا فراهمه، مامانه حالش خوبه، دنیا فراهم نیست، حالش بده، یک ظرف میشکنه میشنه گریه میکنه. خب این بچه چی میشه تو این خونه؟ اون وقت فردا روزی نماز نمیخونه، میگه نمیدونم چیکار کردم که بچه نماز نمیخونه. حواسش نیست که اینقدر دنیا پرست بوده، این بچه اصلا دین یاد نگرفته. اینه برنامه‌اش. حالا دیگه بعد بقیه‌اش رو توسل بگیریم. یه نکته مهمه تو بحث انفاق هست، سوره حدیده. سوره حدید خدا بحث انفاق رو در کنار ایمان مطرح میکنه و میفرماد تا ایمان و انفاق نداشته باشید، یعنی ایمانی که به انفاق برسه نداشته باشید، امام زمان ظهور نمیکنه. اگرم ظهور بکنه، تویی که اهل انفاق نیستی حذف میشی. این بحث سوره حدید هست. انشالله توی سطح پنج تدبر انشالله میرسیم بهش، توکل به خدا. اینم داشته باشیم، یعنی بحث راهبردیه، بحث یه مسئله فردی که حالا اون مسکین و خدا از جای دیگه هم میتونه روزی بده، اون امتحان توه. برای اینکه حب دنیای من از دل بره بیرون، خدا گفته انفاق کن. خدا که نیاز نداره روزی بنده‌هاشو من بدم، درسته؟ روزی منو کی داده؟ همون کس روزی اونم میده. من اینجا اون شده عاملی که من بتونم به خدا برسم، امتحان منه. اون وقت من بخوام بی تفاوت بشم، یا یه خانمی بود خیلی پولدار بودن، گفت دیگه خسته شدم، بس که مثلا داده بود به فقیر رو هی بهش مراجعه میکردم، گفت دیگه خسته شدم. اگه قرار باشه خسته بشیم، دینه اون دینی که خسته کنه آدمو، دینه معلومه عشق توش نیست دیگه، عشق خسته نمیکنه آدمو. ببینید اگه میتونید بدید، مگه چقدر اون پولش؟ توسل بگیریم. خب گفتم، ببینید اون جمله که گفتم خیلی مهم بود، توسل بگیرید، جایی که لازم باشه خدا به دلتون میندازه بدید الان. ولی اون وظیفه واجب ما نیست. وظیفه واجب ما اول القربا و الیتاما و المساکین. متوجه شدین؟ اول اونا رو رسیده کن، اونا دغدغه باید باشه، اونا دغدغه نیست. حالا یه موقع میدی یه موقع هم نمیدی، اون اگه دروغ بگه گناهش کردن خودش، خب اون مهم نیست اونقدر. مگه چند بار جلوی راه ما قرار میگیره؟ فوقش ما یه بار. یا مثلا میگه بیا این اسفند رو بخر، بیا این جوراب رو بخر، بخر ازش، مگه چیه؟ حالا فوقش اینه که نمیخوای هدیه میدی به یکی دیگه. دست خالی تا میتونید رد نکنید، خب؟ چون همین باعث میشه من هی کنده بشه ازم حب دنیا، همین خیریت داره برام. منتها اون دروغگو باشه خودش چوبشو میخوره. منتها نه این که بشه دغدغه من اون دغدغه نیست. اون چیزی نیست که اصل انفاق اون نیست. اصل انفاق اول القربا و الیتاما و المساکین. احسن. بریم سوره بعد. چون من میدونم ببینید من خودم این حالی که الان دارید شما رو داشتم دیگه. بالاخره ما هم یه زمانی خدا دستمونو گرفته آورده پای درس قرآن. میدونم چقدر آدم سوال داره، میدونم چقدر آدم یه هویی آتش پیدا میکنه همه چیز رو بدونه. یه مقدار صبوری کنید. سوره ها مکمل هم هستن و سوره ها زنده هستن. این خیلی خاصیت عجیبی هست که این قرآن اعجاز آمیز داره، چون زندن. شما سوالتو به سوره بزن، یعنی از سوره بپرس، بگو خدای من امروز اومدم پای درس قرآن، سوالای منو جواب بدی. خود خدا جواب میده سوالاتتون. یعنی هی دنبال سوال کردن باشید، ذهن چی میشه؟ درگیر سوال میشه، از حقیقت سوره غافل میمونه. الان سوره ماون رو ما باید مشق شب بریم دنبالش دیگه، ببینیم کجای کار هستیم. آره، ببینیم نسبت ما با سوره کافرون، با سوره ماون چی هست. انشالله که ما باشیم جزو اون افرادی که به حقیقت نماز که خداگرایی هست رسیدن و هر لحظه هم به عشقمون به خدا اضافه بکنه صلوات بفرستیم. خب یه زنگ تفریح داشته باشیم برمیگردیم. Thank you.